بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث بدای حکمه، رسیدیم به مرحله دهم، مباحث مربوط به قوله و فعل، حرکت و زمان. جلسه پیشین در مورد فصل نهم با موضوع اثبات حرکت جوهری مطالبی رو خدمت شما عزیزان ذکر کردیم. این جلسه وارد فصل دهم میشیم با عنوان موضوع الحرکت جوهریه و فاعلها. پیش از این در مورد موضوع حرکت سخن گفتیم، ولیکن بیشتر اون بحث ما مربوط به موضوع حرکت عرضی بود. ولیکن در فصل دهم، پس از اینکه علامه سباسبایی حرکت جوهری رو اثبات کردن، یک سوال و پرسش مهمی رخ می نماید. اون هم اینه که اگر شما حرکت جوهری رو بپذیرید، به این معنا که ذات شی، ذات موجود مادی و جوهر و گوهر موجود مادی دائما در حال تغییر و تحول است، وقت چگونه می خواهید وحدت حرکت رو اثبات بکنید؟ به بیان دیگر، در حرکت‌های عرضی شما میتونید بگید که موضوع حرکت که همان جوهر باشد، در فرایند این حرکت‌های عرضی ثابته. مثلا در حرکت مکانی، وقتی یک توپی از نقطه A به نقطه B منتقل میشه و حرکت مکانی اتفاق میفته، اونجا شما میتونید بگید که متحرک ما که همان موضوع حرکت هست توپه. توپ یک امر ثابتی است و در حرکت مکانی نسبت این توپ به مکان تغییر کرده. اونجا میتونید بگید که در حرکت‌های عرضی مثل حرکت مکانی میشود موضوع حرکت را جوهر گرفت و جوهر را هم ثابت تلقی کرد. آنگونه که مشهور فلاسفه یا همون فلاسفه مشهور همین حرف رو میزنن. اونا میگن در حرکت‌های عرضی موضوع حرکت یا همان متحرک جوهر ثابته. خود جوهر تغییر نمی کند و حرکت در جوهر معنا ندارد. ولیکن این جوهری که یک امر ثابته میتونه در چهار تا عرض حرکت کنه یا چهار گونه تغییر عرضی بر این عارض بشه. یکی در کمیه، یکی در کیفه، یکی در عین است و دیگری در وزن. بر اساس مبانی فلسفه مشا که حرکت جوهری رو قبول ندارن، کار خیلی آسونه. اونها میگن موضوع حرکت یا متحرک جوهر ثابته و حرکت فقط در اعراض رخ میده. ولیکن ملا صدرا که میاد حرکت در جوهر رو اثبات میکنه، با این اشکال جدی ابن سینا مواجه میشه که اگر شما حرکت رو در گوهر شی، در ذات شی و در اصل وجود شی مطرح بکنید، خب اون موضوع ثابت که در مراحل حرکت همیشه ثابته و سبب میشه که این حرکت به صورت یک واحد متصل ظهور پیدا بکنه، اون موضوع چیه؟ شما که میگید ذات شی و تمام ذرات وجودیش بنابر حرکت جوهری داره تغییر میکنه، پس چی باعث میشه که مثلا ما بگیم این درختی که رشد کرده از اون زمانی که نهال بوده تا الان که به یک درخت تنومند تبدیل شده، چی باعث میشه ما بگیم که این درخت تنومند همان نهال 10 سال پیشه؟ بالاخره یک این همانی بین اینها برقرار هست، یک وحدت اتصالی برقرار هست. این که میگیم حرکت یک واحد متصله، معنیش به زبان ساده اینه که این درخت تنومندی که الان داریم میبینیم همان نهال ضعیفی بود که 10 سال پیش میدیدیم و این دو با هم اتصال دارن، یک وحدت اتصالی بین اینها برقرار است. یک این همانی یا هویت میان این درخت تنومند با اون نهال 10 سال پیش برقرار هست. و اگر بخواید بگید جوهر این تغییر کرده، این وحدت اتصالی رو چطور میخواید تبدیل بکنید؟ اگر بگید ذات درخت ثابته، مشکل حل میشه. بگید آقا این نهال که رشد کرده فقط کمیتش تغییر کرده، بگید خود ذات درخت که همون چوبی باشد که تو این سالها رشد کرده او دیگه ثابته. ولی اگر کسی اومد گفت نه، حرکت جوهری یعنی خود این ذات درخت هم داره تغییر میکنه، این ذرات بنیادینی که ماده را تشکیل داده اند به نام الکترون، پروتون و نوترون، کوارک هایی که الکترون و پروتون و نوترون از اونها پدید آمدن، اینها بنابر حرکت جوهری کلن دارن تغییر میکنن. پس اون چه که سبب میشه بگی این همانه است چی؟ خب این یک چالشه. کسی که قائل به حرکت جوهری است باید این چالش رو حل کنه. لذاست که علامه طباطبایی یک فصل مستقلی رو به بحث از موضوع حرکت اختصاص داده. دو تا پاسخ در کتاب بدایت و حکمه از علامه مطرح شده که یکی از این پاسخ ها که همون پاسخ ملا صدرا هست و ما میتونیم بگیم پاسخ متوسط، پاسخ اصلی نیست. این رو در این کتاب از تمهید که خلاصه بدایه هست آوردن. اون پاسخ اصلی علامه طباطبایی که با عبارت تحقیق شروع میشه و نظر خاص خود ایشون هست، این رو متاسفانه در این کتاب از تمهید حذف کردن، ولیکن باز هم به دلیل اهمیتی که دارد بنده از بیرون خدمت شما عرض خواهم کرد. این دیدگاهی که علامه در بدایه دارن در نهایه هم نیامده، این دیدگاه خاصشون. در پاورقی های اسفار هم علامه همین پاسخ دوم برمیدن. حالا ببینیم چیه این پاسخ ها. در پاسخ اول اینطوری بحث میشه. در واقع این پاسخ اول که ملا صدران در برخی جاهای اسفار این پاسخ رو دادن، یک جورایی از پاسخی که ابن سینا به حرکت کمی داده گرفته شده. یک اشکالی ابن سینا مطرح میکنه در آثار خودش، در کتاب‌های خودش، در مورد حرکت کمی. میگه که در واقع مستشکل اینجوری اشکال میکنه، میگه آقا شما که میگید کمیت تغییر میکنه مثلا در رشد، خب این کمیت اگر تغییر بکنه، مثلا کم یک سانتی، کمیت یک سانتی میشه دو سانت، دو سانت میشه سه سانت، بعد میشه چهل سانت، پنجاه سانت. خب این کمیت دو سانتی با کمیت سه سانتی با کمیت سی سانتی چهل سانتی اینا انواع متباینن، انواع کم من، اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن، اینا نسبتشون نسبت تباینه، چون انواع مقولات مثل خود مقولات با هم نسبت تباین دارن. مثلا شما که میایید میگید کیف جنس عالیه، خود کیف دو نوعه، کیف مثلا نفسانی و کیف محسوس. بعد میگن که خب این کیف نفسانی مباین است با کیف محسوس، نه هیچ ارتباطی با هم ندارن. بله از جهت جنسشون مشترکن ولی از جهت فصل با هم تباین جزئی دارن. خب این انواع متباینی که از کمیت در این مراحل حرکات کمی ما انتظار میکنیم، آیا سبب نمیشه که حرکت کمی موضوع نداشته باشد؟ خب شما داریم میگید کمیت تغییر میکنه، یک متر میشه دو متر، دو متر میشه سه متر، سه متر میشه چهار متر، با اینا انواع متباین هم. خب اینجا اون چیزی که ثابته چیه در این مراحلی که از مثلا یک متر شروع میشه یا از یک سانت شروع میشه تا صد سانتی متر تا صد متر میره؟ اون موضوع حرکت و متحرکی که در مراحل گوناگون حرکت کمی ثابت هست اون چیست؟ ابن سینا در پاسخ میگه اون چه که در این مراحل حرکت ثابته کمیت و ما هست، یعنی یک کمیت مبهمی. بالاخره درسته کمیت گاهی یک سانت، بعد میشه دو سانت، بعد میشه سه سانت و اینها انواع گوناگون کمیت هست، ولیکن یک کمیت و مایی هست که همیشه تو دل این کمیت های گوناگون ثابته. بالاخره این کمیت از اون جهت که کمیته که تغییر نمیکنه. در واقع کمیتی وجود دارد که انواع گوناگون به خود میپذیرد. اینو ابن سینا تعبیر میکنه به یک کمیت و ما، اون ما مای مبهم است، یعنی یک کمیت مبهمی هست که این کمیت های متعین رو میپذیره. کمیت متعین چیه؟ همین کمیت 1 سانتی 2 سانتی 3 سانتی الی. ملا صدر از این پاسخ ابن سینا کمک میگیره در بحث موضوع حرکت جوهری. میگه به ابن سینا میگه که اگر شما تو بحث کمیت تو پاسخ اون اشکال میگید که آقا یک کمیت و مایی وجود دارد که در مراحل حرکت کمی ثابته و همون موضوع حرکته، شبیه همون پاسخ رو من ملا صدرا در بحث موضوع حرکت جوهری میدم. من اینجوری میگم، میگم موضوع حرکت جوهری هم یه مادت و مایی است که همراه صورت‌های گوناگون هست. بالاخره وقتی این جوهر تغییر میکنه، حرکت جوهری اتفاق میفته. حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی حرکت و تغییری که در صورت‌های نوعیه رخ میده. جوهر همون صورت نوعیه است منظور. حرکت‌هایی که در صور نوعیه است، مثلا صورت نوعیه خاک تبدیل میشه به صورت نوعیه نبات و گیاه، و صورت نوعیه نبات تقسیم میشه تبدیل میشه به صورت نوعیه حیوان، و صورت نوعیه حیوان تبدیل میشود به صورت نوعیه انسان. خب اینجا صورت‌های نوعیه دارن تغییر میکنن. پس اون موضوعی که در مراحل گوناگون این حرکت جوهری ثابته و ما از مراحل گوناگون این موضوع ثابت، در واقع انواع گوناگون رو انتظار میکنیم، گاهی ماهیت نوعیه نبات رو انتظار میکنیم، گاهی ماهیت نوعیه حیوان، گاهی انسان، گاهی جماد، اینجا چی ثابته؟ علامه ملا صدرا میگه که اون ماده دت و ما، شما چطور میگفتید کمیت و ما تو بحث حرکت کمی ثابته؟ ما میگیم ماده با صورت و ما، یعنی یه ماده ای هست همراه با یک صورت. بالاخره درسته این صورت های نوعیه گوناگون پشت سر هم بر ماده افاضه میشود، ولیکن این صورت همیشه هست، این صورت که همون فعلیته، صورت نوعیه همیشه هست همراه ماده، هیچگاه ماده نمیتواند جدایی از فعلیتی به نام صورت نوعیه باشد. اینو قبلا بحث کردیم، چون ماده قوه محض، چون ماده قوه محض به خودی خود نمیتونه موضوع حرکت جوهری باشد. لذاست که ملا صدرا میگه ماده به همراه صورت و ما، ماده به همراه یک فعلیتی، یه صورت نوعیهی موضوع حرکت جوهری است. یعنی تو همه مراحل این حرکت جوهری ماده با صورت و ما ثابته. اونی که تغییر میکنه صورت مبهم نیست، صورت متعینه. این همون حرفی که ابن سینا در بحث کمیت میگفت، میگفت بالاخره یک کمیت و مایی هست که انواع کمیت رو میپذیره، گاهی 1 سانت، گاهی 2 سانت، گاهی 3 سانت. اینجا ملا صدرا میگه بالاخره یه ماده با صورت و مایی، ماده به اضافه صورت و مایی هست که او صورتهای نوعیه معین را میپذیره. درست کردیم؟ در واقع این پاسخ یه پاسخ جدلی است که ملا صدرا میده، و لذا این پاسخ پاسخ نهایی بحث ما و سوال ما نیست. پاسخ نهایی اون چیزی است که علامه طباطبایی با عبارت از تحقیق مطرح میکنه. علامه چی میفرماید؟ علامه میفرماید که این که شما میگید هر حرکتی نیازمند موضوع ثابتی است که این حرکت اون موضوع ثابت رو توصیف میکنه، در واقع حرکت صفتی است که نیاز به موصوف و موضوع ثابتی دارد. این حرف شما، ما این رو در حرکت جوهری قبول نداریم. چرا؟ چون تو حرکت جوهری آن چیزی که تغییر میکنه ذات شی و وجود شی هست، یعنی وجود مادی یک وجود متغیر است. این وجود متغیر دائما داره تغییر میکنه. بله، این وجود متغیر دائما در حال چیه؟ در حال تغییر هست. و وقتی حرکت جوهری به این معناست که وجود مادی یک وجود متغیره، شما برای چی تو حرکت جوهری دنبال موضوع ثابتید؟ برای اینکه وحدت اتصالی حرکت رو درست کنید. برای اینکه بگید آقا این حرکت از اول تا آخر یک وجود واحد متصل. کما اینکه توضیح دادم خدمتتون، وقتی بگید جوهر ثابته و تغییر فقط در اعراضه، او جوهر ثابت سبب میشه که بگیم آقا این اعراض گوناگون و حرکت‌های عرضی گوناگون مال یه وجوده، وجود واحد متصل، همون جوهر ثابت. ولی اگر اومدی گفتی جوهرم تغییر میکنه، تو این وحدت اتصالی حرکت رو به چی میخوای نسبت بدی؟ علامه میفرماید که تو حرکت جوهری وحدت اتصالی مال خود وجوده. خود وجود، موجود مادی که دائما در حال تغییره، یک وجود واحد متصل متغیر. وجود واحد متصل، این وجود واحد متصل از آن جهت که وجود واحد است، خودش یک وحدت اتصالی داره. دقت میکنید؟ حالا بخوام یکم فنی‌تر توضیح بدم. شما اگر موضوع حرکت رو، نگاهتون به موضوع حرکت نگاه اصالت ماهیتی باشه و موضوع حرکت رو ماهیت بدانید، اون وقت بله با این اشکال مواجه میشید که خب باید موضوع حرکت یک امر ثابتی باشه غیر از خود اون حرکات عرضی که عارضش میشه. اون وقت ماهیت به خودی خود وحدت که نداره. یه چیزی ماهیت باید، ماهیت رو شما ثابت، یه ماهیت ثابتی به عنوان موضوع حرکت در نظر بگیرید که حرکت رو، وحدت اتصالی حرکت رو توجیه کنید. ولی اگر نگاه شما نگاه اصالت وجودی باشد، یعنی آن چیزی که متحرک هست را وجود شی بدانید نه ماهیت شی، اون وقت این وجود که دائما داره تغییر میکنه، خود این وجود یک وجود واحد متصله. دقت میکنید؟ یعنی یک وجود است که چهره های گوناگون به خود میگیرد، یک وجود است که چهره های گوناگون به خودش میگیرد. لذا شما این وحدت رو در خود این وجود دارید، نیاز ندارید که برای اثبات وحدت اتصالی حرکت دنبال یک موضوع دیگه برید، چون وجود معیار وحدت است. به قول حکیم صبوری در منظومه، وجود معیار وحدت و ماهیت معیار یا مسار کثرت است. اینجا ما با وجود سر و کار داریم. این بذری که رشد میکنه به واسطه حرکت جوهری، جوهر این و ذات این داره تغییر میکنه و تبدیل میشه به یک درخت تنومند، در واقع وجود بذر است که چهره های گوناگون و فعلیت های گوناگونی به خودش میگیرد و از اون بذر بودن به سوی مثلا درخت تنومند شدن حرکت میکنه. و وقتی پای وجود رو بکشی وسط و بگی حرکت جوهری، یعنی اینکه این موجود مادی یک وجود متصل متغیر هست، خود این وجود یک امر واحده، وجود واحدی است که اتصال دارد، متصل است. وجود در واقع مثل وجود واحدی میشه که فعلیت های گوناگون و چهره های گوناگونی به خودش میپذیرد. درست میکنی؟ پس این وقتی پای وجود رو بکشی وسط و نگاهت نگاه اصالت وجودی باشه، خود این وجودی که از بذر حرکت جوهری خودش رو آغاز میکنه و تبدیل میشه به درخت، خود این وجود یک وجود واحدی است که در مراحل حرکت فعلیت‌های گوناگونی پیدا کرده و مثل کسی است که لباس روی لباس پوشیده، فعلیت روی فعلیت. لذا حرکت جوهری رو میگن لبس بعد از لبس، یا اصطلاح دقیق‌تر میگن لبس بعد از لبس. دقت میکنید؟ این حرکت جوهری اگر نگاهمون نگاه اصالت وجودی باشه، موضوع حرکت جوهری یک وجودی است که خودش وحدت اتصالی داره. لازم نیست که شما دنبال یه موضوع دیگری باشید تو وحدت اتصالی بسازید. در واقع اون ابهامی که ابن سینا مطرح میکنه با نگاه اصالت ماهیتی است، نه نگاه اصالت وجودی، یعنی بین حکم ماهیت و حکم وجود خلط شده. همین اندازه کفایت. تفصیلش رو انشاءالله در نهایت الحکمه و نکات قابل تحملی که میشه مطرح کرد در این پاسو در نهایت الحکمه و کتاب های تفصیلی تر نشانه متن رو نگاه کنید. فصل دهم موضوع الحرکت الجوهریت و فاعل ها. خب فاعل حرکت رو هم گفتیم علامه تفصیل نداده، ولی شما میدونید که فاعل و ایجاد کننده حرکت جوهری همان موجود مجردی است که وجود ماده را افاضه میکنه. یعنی اون موجود مجرد که معمولا میگن عقل، موجود مجرد عقلی و حال عقل فعال طبق نظر فلاسفه مشهور، یا عقول ارضی طبق نظر فلاسفه اشراق. عقل فعال جزء عقول کلی است، عقول ارضی هم یا ربون هم که فلاسفه اشراق سهروردی فرق نمیکنه، بالاخره یک موجود مجرد عقلی است. این موجود مجرد عقلی که وجود انواع مادی را مثل درخت، انسان، اسب و مثلا افاضه میکند، این موجود مجرد عقلی که وجود انواع مادی را افاضه میکند، حرکت جوهری اینها را هم همزمان بهشون میده. در واقع وجود مادی که یک وجود متغیر است عین حرکت جوهری است و حرکت جوهری عین وجود متغیره. لذا موجود مجرد عقلی که میاد موجود مادی را ایجاد میکند، در واقع موجود مادی را عین تغییر ایجاد میکنه و عین حرکت جوهری ایجاد میکند. حرکت جوهری که عارضه بر موجود مادی نیست که نیاز به یک علت جدایی داشته باشد، حرکت جوهری عین وجود مادی است. پس همون علت هستی بخشی که وجود مادی را افاضه میکنه، حرکت جوهری هم بهش میده. یعنی با یک افاضه و با یک علیت هم وجود مادی پدید میآید، همون وجود مادی یک وجود متغیر و حرکت همراه با حرکت جوهری پدید میآید. خب قالوا ان موضوع هذه الحركه هو الماده المتحصله به صورت ما من الصور المتعاقبه المتحده بالاتصال و سیره. این قالو که میگه علامه یعنی که نظر نهایی من این نیست، گفتن که موضوع این حرکت، یعنی موضوع حرکت جوهری، همان ماده ای است که به واسطه صورت و ما فعلیت پیدا کرده. تحصل یعنی فعلیت، ماده به همراه صورت و ما، یعنی یه صورتی، حالا هر چی میخواد باشه، صورت ما یا هر چی میخواد باشه. موضوع حرکت جوهری همون ماده تحصل یافته به واسطه صورت و ما هست. حالا اون صورت و ما چیه؟ من از صور المتاق، از اون صور نوعیه‌ای که پشت سر هم و با یک حالت وحدت اتصالی و تدریجی بر ماده وارد میشود. چون صور نوعیه اولا یک وقتی بر ماده بنابر حرکت جوهری بر ماده وارد میشوند، اولا وحدت اتصالی دارن، ثانیا وجود تدریجی دارن. لذا میگه بل اتصال و سیل فوحدت الماده و شخصیتها محفوظتون به صورت ما من صور المتلقه. نتیجه این که وحدت ماده و تشخص ماده، این که ماده یک وجود متشخص میشود، این به واسطه یه صورت و ما از صور متبدله محفوظ است. یعنی وجود ماده، چون چرا میگه محفوظتون به صورت ما؟ چون ماده به خودی خود قوه محضه، برای اینکه شخصیت پیدا کنه، تشخص پیدا بکنه، وجود پیدا کنه، باید یک صورت نوعیه، یه صورت و مایی همراهی ماده باشد. حالا اون صورت و ما از اون صور متبدل است، یعنی صوری که پشت سر هم تبدل می‌یابد بنابر حرکت جوهری. چون بنابر حرکت جوهری هیچگاه ماده فقط یک صورت نوعیه ایستا و ثابت نخواهد داشت، بلکه بنابر حرکت جوهری لحظه به لحظه از فاعل مفیض که همون عقل مجرد باشد و به خداوند متعال منتهی میشه، فعلیت‌های جدید و صور نوعیه جدید افاضه میشود. و صورت ما و امکانت مبهوتن لکن وحدتها محفوظتن به جوهر مفارق. حالا یک ممکنه سوالی پیش بیاد، بگه آقا این صورت ما که شما میگید و همراه ماده موضوع حرکت جوهری هست و این ماده با صورت ما چون موضوع حرکت جوهریه، او وحدت اتصالی حرکت جوهری رو توجیه میکنید باهاش؟ این خودش که دائما داره تغییر میکنه، صورت مایی که شما دارید میگید دائما داره تغییر میکنه، ماده هم که در وجودش تابع همین صورت نوعی است، پس او هم به تبع باید تغییر کنه. بازم مشکل حل نمیشه، بالاخره او وحدت اتصالی حرکت در حرکت جوهری درست نمیشه. علامه میفرمایند که این وحدت اتصالی که ما میگیم در جایی که موضوع حرکت ماده به اضافه صورت و ما هست، این وحدت اتصالی به واسطه عقل مجرد حاصل میشه. در واقع این موجود مادی یا این موضوع حرکت جوهری که ماده به اضافه صورت و ما هست، به واسطه ارتباطی که با موجود مجرد عقلی دارد وحدت اتصالی پیدا میکنه. درک میکنی؟ اگر ارتباط این موجود مادی با اون مجرد عقلی دائمی نباشد و این موجود مادی معلول او نباشد، اصلا وحدت اتصالی محقق نخواهد شد. در واقع این موجود مادی دو تا چهره داره، یه چهره تغییر دارد، یه چهره ثبات. موجود مادی از آن جهت که موجود مادی است بنابر حرکت جوهری متغیر است. موجود مادی از آن حیث که موجود مادی است بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر، و همین موجود مادی از آن حیث که ارتباطی با موجود مجرد دارد یک ثباتی پیدا می کند. یعنی این چهره ثابت موجود مادی به خاطر ارتباطی است که با اون موجود مجردی که ثابت است، همون مجرد عقلی پیدا کرده. یعنی اگر موجود مادی و انواع مادی که دائما جوهرشون در حال تغییره، ارتباط وجودی با مجرد عقلی که ثابت است و خودش متحرک نیست نداشته باشد، این چهره در واقع موجود مادی چهره ثبات به خودش نمیگیره و این همانی درست نخواهد شد. لذاست که اینجا الله میفرماید لکن وحدتها محفوظتون به جوهر مقارب، ولکن وحدت این ماده به همراه اون صورت به واسطه جوهری که مفارق از ماده هست حفظ می شود. حفظ شده است به واسطه جوهری که مجرد است. جوهر مفارق همون جوهر عقلی است که نزد فلاسفه مشا میشه عقل فعال عقول طولی، و نزد فلاسفه اشراف میشه رب النوع یا همون عقول ارضی. پس وحدت ماده به واسطه اون ارتباطی است که با عقل مجرد داره. حالا اون جوهر مفارق که همون عقل مجرد هست، هو الفاعل للماده، او همان است که ایجاد میکند ماده را. الحافظ لها و لوحدتها، حافظ برای ماده و وحدت ماده است. یعنی وحدت ماده، شخصیت ماده به واسطه این جوهر مجرد حفظ می شود. هم حافظ ماده هست، هم وحدت اتصالی این ماده را درست می کنه، هم شخصیت می ده، یعنی تشخص می دهد به این موجود مادی، به این ماده. پس ماده در سه چیز نیاز به عقل مفارق دارد، یا بگید ماده سه چیز را از عقل مفارق دریافت می کنه. یک، حافظه. عقل مفارق حافظه، یعنی اگر عقل مفارق نباشه ماده اصلا وجودی نخواهد داشت، لذا عقل مفارق حافظ ماده است. دو، عقل مفارق وحدت اتصالی ماده را حفظ میکنه، باعث میشه که ما در این مراحل حرکت جوهری بگیم این درخت تنومند همان بذر مثلا نهال 10 سال پیشه یا بذر 20 سال پیشه مثلا. همچنین این عقل مفارق شخصیت ماده رو بهش میده، یعنی سبب میشه که ماده وجود پیدا بکنه، و وقت البته ماده در آغوش یک فعلیتی وجود پیدا بکنه، و وقتی که وجود پیدا بکنه میشه تشخص متشخص دیگه. قبلا گفتیم تشخص وقتی است که یک چیزی وجود پیدا بکنه، یعنی یک تشخص هم یعنی تک‌مصداقی شدن. و شخصی حالا همه اینها به واسطه فقط عقل مفارق همه اینها رو به ماده تنها میده یا نه ماده به صورت و ما؟ قطعا دومی. عقل مفارق اینها رو به ماده میده به همراه یک صورت و ما، چون ماده به خودی خود قوه محضه. لذا وحدت ماده و شخصیت ماده که از عقل مفارق افاضه میشه به همراه اون صورت و فعلیتی است که کنار ماده هست و جدای از هم نیستن. در واقع عقل مفارق ماده با صورت و ما را افاضه می کند، نه فقط ماده تنها را. فصورت و ما شریکت العلت للماده و المادت المتحصلت بها هی الموضوع الحرکه. نتیجه این که صورت و ما یعنی یه صورتی میشه شریک علت برای ماده، یعنی با هم دیگه با ماده دست به دست هم میدن تا مثلا جسم رو پدید بیارن، تا مثلا زمینه رو پدید بیارن، برای اینکه اون ماده صورت‌های نوعیه جدیدی رو از ناحیه عقل مجرد دریافت کنه. ولی ماده المتحصله بها هی موضوع الحرکه، ماده‌ای که به واسطه اون صورت تحصل پیدا می‌کند، فعلیت پیدا می‌کند، همان موضوع حرکت است. خب این پاسخ متوسطی است که علامه فرمودن و از پاسخ‌های ملا صدر در اسفار استفاده کردند. ولیکن پاسخ دقیق همان بود که خدمت شما عرض کردم و در کتاب بدایه علامه طباطبایی با عبارت از تحقیق و فلان مطرح کردن. در پاوروی های اسفار هم همون نظرشون رو گفتن که اگر ما حرکت جوهری رو بپذیریم دیگه برای اثبات وحدت اتصالی حرکت نیازی به فرض موضوعی به نام ماده به همراه صورت ما نداریم، بلکه در اینجا با یک وجود واحد متصل روبرو هستیم که وحدتش رو از خودش میگیره، بالاخره وجوده، چون وجوده لذا وحدت اتصالی دارد. نگاه ما باید نگاه اصالت وجودی باشد، نه نگاه اصالت ماهیتی. خب تا ابتدای فصل 11 از زمان بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.